بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ولنا حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي شاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. موضوع بستر برای مدیریت توحیدی است. بحث مدیریت یکی از مباحث مهم و ضروری و از نیازهای قابل توجه امروز زندگی ماست که در مورد خودمون باشد، که مدیریتی چه خیلی در میدان کوچک مثل مدیریت خانواده و اهل عیال خودمون، چه در یک مدیر استاد در کلاس، چه مدیریت یک مهندس در کارخانه، چه مدیریت یک فرد در اداره خود. و علاوه بر اینکه برای خودمون نیاز هست معیارهای مدیریت توحیدی رو داشته باشیم و صحیح اونها رو عمل بکنیم، برای شناخت مدیران دیگر هم معیارها مفید است، مخصوصا در نواحی تصمیم گیری. مدیرانی که ما میخواهیم تصمیم بگیریم، انتخاب کنیم ویژگی‌های اونها رو، مدیریت کلان کشور، نمایندگی شورا در شهر، نمایندگی شورا در مجلس، نمایندگی ریاست جمهوری و سایر مدیریت‌های خرد و کلان، چه درباره این که خودمان در اون موقعیت هستیم اعمال مدیریت می‌کنیم، چه برای دیگران که میخواهیم انتخاب بکنیم. و باید این تمیز داده بشه و روش های مدیریتی بیگانگان با اون روش های مدیریتی که قرآن و اهل بیت علیه السلام فرموده اند و در عمل پیاده کرده اند. مدیریت در واقع اعمال اراده است بر یک تدبیر مشخص و متناسب بر اساس برنامه‌ریزی معین بر فرد و یا بر جمعی. با این تعریف این مدیریت به دو بخش تقسیم می شود. یک بخش بخش فنیه، یک بخش مربوط به روح مدیریته. اعمال اراده بر اساس تدبیر مناسب، این تدبیر مربوط به امور فنی مدیریته، با برنامه ریزی مشخص، این مربوط به امور فنی مدیریته. نحوه اعمال مدیریت، این اراده، این مربوط به فنی مدیریت، این فنون مربوط به مدیریت تقریبا در تمام مدیریت ها یکسان هست، با اختلافات حالا استثنائی که هر کدوم برای خود دارن. که مطلبی نیست که در این جلسه زیاد روش بحث بشه، مگر در بعضی موارد لازم شد شاید اشاره بشود. اما بخش دوم مدیریت که همون اعمال اراده مدیر، اون اراده مربوط به روح مدیریته. چه اراده ای میخواهد اعمال بشود، چگونه اعمال میشود، این یه چیزیست مربوط به فن مدیریت. اما چه اراده ای اعمال میشود، این بسیار مهمه، این مربوط به روح مدیریته. با توجه به این مطلب، چون غالبا اراده از انسان نشأت میگیرد، چون از انسان نشأت میگیرد غالبا، لذا مناسب هست که درباره خود انسان بحثی بشود. انسان محور زندگی او را کلیه انسان ها بدون استثناء در همه زمانها و در همه مکانها، در همه شرایط زندگی اجتماعی، سیاسی، بلاخره فردی، قرآن محور اصلی زندگی انسان را و انسانها را تقسیم می کند به دو قسمت خیلی مشخص. یک، انسانهایی که تحت اراده الله هستند و انسانهایی که پرستش غیر الله را دارند. دیگه سومی نداریم. و از اینجا منشأ اختلاف مدیریت ها و مسائل باز می شود. بنده برای اینکه شروع بحثمون که خدا توفیق بدهد حالا چقدر طول بکشه، چند جلسه کمی زیاد نمیدونم، فعلا شروع بحث رو برای اینکه تیمونن و تبرکن از کلام وحی، از کلام نورانی قرآن شروع بکنیم، و اگر با اون دید عمیق به همین آیات در حد ترجمه حتی این آیات توسط بشود، این سرپسی خواهد شد برای بحثمون انشاءالله. شاید توسط به این آیات اصلا کل بحث رو بتواند تمام کند. خود دکت می فرد که بعضی از آیات را انتخاب کردم، چون قرآن فراوان هست، خیلی تقریبا سراسر قرآن را این مبحث قرار گرفته که بنده به خاطر اینکه وقت و مناسبت دیگه موضوعات چند تا از اون آیات را انتخاب کردم. می فرماید در سوره رعد به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیه ادعو و الیه مآب. ای حبیب من به اینها بگو. انما از ادات حسره، یعنی منحصرن، حقیقت این است و دوزن نیست. یه سومی دیگه پیدا نمی کنید، دومی پیدا نمی کنید. منحصر مطلب همین است و بس. انما امر تو، اصلا معمول شده، معمولیت من اینه، ان اعبد الله، در اراده مطلق الله قرار بگیرم، تحت عبودیتو قرار بگیرم، خب این یک مثل است. قسمت دوم چی؟ تقسیم میکند قرآن ولا اشرک به، در نقطه مقابل به غیر الله هیچ توسلی نکنند، تمام توسل هم به اوست، به غیر او امر شدن که هیچ توسلی نکنند. چون شرک معنای بسیار وسیعی دارد، فقط نیست که سنگ و نمیدونم چوب و قط اینها رو بگیم فلانی مشرکه. مشرک با این معنا دوباره تأکید میکند الیه ادعو، همه را هم به سوی او دعوت کنم، نه به طرف خودم، به طرف او. رهبر الهی، مدیریت توحیدی، معیارش دقت بکنی خیلی سریع به قرآن میفرماید خدا امر کرد به من اول خودم بنده باشم، دوم بنده ای که هیچ دیگری توسل ندارد، سه الیه ادعو، مردم رو به سوی او دعوت کنم، و الیه مآب. مآب را مرحوم علامه رضوان الله در المیزان چند جور معنا کرده، یک معنای آخرت، چون همه به سوی اوست و زندگی حقیقی تو اون عالمه. این مبنای ما یک مبنای اصولی است، یک مطلب تعصبی گروهی نیست، بر اساس حرکت آفری میشه و انتهای حرکتون اونور میگیره و باید اونها ملاحظه قرار بگیرد الاخره. و یا میفرماید از اون تک اصلا تمام برنامه‌ریزی هایم، تمام دستور عمل هایم، تمام بخشنامه هایم، اصلا تمام حرکتی در مدیریت میخوام انجام بدم به سوی اوست، توسل به او دارد، خودم بر اساس هوسم چیزی نمیگویم. اگر کسی به من گفت آقا سرفلان بخشنامه رو صادر کردی، نمیگم برای که چشم فلان رو در میارم، سای خودم رو تثبیت کنم، برای اینکه برای من یک حدثت شرعیهی هست که برای عمل به دستور الهی وظیفه دارن این بخشنامه ساده بشه و اجرا بشه برای اوست. تمام امورات من الیه مآب. در آیه دیگر در سوره لقمان می‌فرماید ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. باز این تقسیم میکنه دو قسمت مشخص، این که الله او حق است و هر چه که به غیر او دعوت میشود، دعوت میکنن اونها، اون باطل است و البته او علی کبیر است، چون در مدیریت یک نوع علو و برتری و بزرگی مطرح است و توسل در مدیریت به این معناست که اوست و او حق است و هر چه غیر او باشد اون باطله. در سایه دیگر در سوره زمر می فرماید والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا. اونهایی که از طاغوت اجتناب کردن، اینکه به او پرستش کنن، عبودیت کنن و به سوی الله انابه کردند، لهم البشرا، برایشون یک مژده ای هست. بشرا، بشر، بشارت، از این جهت می فرمایند که چون بشر پوست حیوان رو میگن یا انسان رو، بشارت آنچنان مژده ایست، آنچنان سودی است، آنچنان نفعی که شدت شادی اون چهره و پوست چهره انسان رو تغییر میدهد، اثر میگذارد. یعنی اینقدر لذت بخش این مژده که در پوست صورت این شخص پیداست که چقدر خوشحال است. معلوم میشود که برای اینها مژده است که در هیچ یک از مدیریت های غیر توحیدی که انسان به دنبال اون هست و میخواهد از اون لذت ببرد خبری نیست مگر در این وضعیت که انواع و اقسام داره که باز مرحوم علامه طباطبایی در المیزان اینا رو مصادیقی اون رو باز کرده. باز در آیه دیگر ملاحظه فرمید این تقسیم بندی رو ما زیاد به این آیات تکیه میکنیم برای در بحثهای آینده عرایزمون اون یه سند محکمی باشد که برگرفته از خود قرآن است. در آیه دیگری از زمر میفرماید قول ای حبیب من بگو اف غیر الله تأمرونی اعبد و ایها الجاهلون، اف غیر الله تأمرونی آیا اعبد و ایها الجاهلون ای اهل جهالت. عبارت ها رو قرآن یک کار میبره خیلی قابل دقت هست. ای اهل جهالت آیا مرا دعوت میکنید، امر میکنید، وادار میکنید بر این که به غیر الله پرستش بکنم؟ حتی غیر الله بلغت اوحی الیک و الالذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل الله فاعبد و کن من الشاکرین. خطاب رو تغییر میدهد آیه به حضرت، حالا خطاب به خود حضرت میفرماید البته به تو و به کسان پیامبران قبل از تو وحی شده. حالا تأکید بر این است که بر پیامبران قبل از تو هم، یعنی این مربوط به یک نظام سنت ساری الهی است در کل جماعات اجتماعات افراد بشری در طول تاریخ زندگی چه چیز وحی شده؟ لئن اشرکت اگر به غیر خدا توسط بکنی چه اتفاقی میفته؟ لیحبطن عملک، البته حتما حتما با تأکید سگیلا آورده حبوط میکنه، فرو میریزه، نابود میشود عمل تو. تو نمیتونی ادعا بکنی که من به خدمت مردم خدمت کردم، به جامعه نیکی کردم، در راه رفع مشکلات جامعه خودم رو کشتم، فدا شدم، تنین شدم، تنین کردم، نفری هر ریخ تو برای خود کرده بودی، همه منت دیگران میگذاری برای اینکه ذات طلبی خودت رو سیراب کنی، برای اینکه درآمد ثروت خودت رو بالا ببری، برای اینکه شهوت ذات طلبی داشتی، شهوت مقام پرستی داشتی، یک سری کمبودهایی داشتی، میخواستی اونا زمره باشه، چاره ای هم نداشتی جز اینکه باید خدمت بکنی تا از این راه به اون نیازهای نفسانیت برسی. همه میریزه هیچن لیحبت اینا کلام خود قرآنه ها لیحبتن عملک هر سه کردی تو همه ریختن ولتکونن نمیدن خاسرین. باز هم تأکید آوردن و سبیله البته 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 از خستانکاران هستی، زیانکاری. همین دنیا بیساره زحمت کشیدی، درد داغو شدید، مشکلات تحمل کردی، سختی ها کشیدی، برای یه چیز حرس خیالیت در اونو هیچی شد. دیدی به زانش مرموزه تشکر بکنن، یه ها دیدی قدر نشناسی کردن، تو داغون شدی. چون عالم همه زردر منها شد، هیچی برای چون از این عالم مفت حمالی بیمزد، ای کاش بیمزد باشد، با مزد مزازات، با مزد تنبیه و اگار چه خسرانی بسردیم. ای حبیب من، به تو و به همه گذشتگان انبیای گذشتی وحی شده، یه حقیقتیست، یه سنت الهیست که اگر شرک بورزی، البته 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 میریزد عمل تو. ولتکونن با سبیل بازن، و البته 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 از زیانکاران. بعد این لا تعبد واضحه چقدر تقسیم مشخص، بلکه الله عبودیت کن، خودتو تحت اراده الله قرار بده، حرص خودتو بریز کنار. و کن من شاکرین، حالا بحث شاکری بحث مفصلی که ازش بگذاریم. در سوره دیگر، در سوره یوسف، باز فرماید قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا و من تبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. دقت سرمه هر همین اینها مشخصا تحسین دو تا یه سومی نداریم. ما بگو به اینها که این راه منه، دعوت میکنم به سوی الله، دعوت من به سوی خود نیست، به سوی حزب خود نیست، جناح خود نیست. چون هر کسی به نوعی معصوم که نیستی، نقطه ضعفی داره، نقطه قوتی دارد. اگر انسان معیارهای توحیدی رو کنار بگذارد، خودش تبدیل به گروهی که به خیال خود میخواد گروه دیگر رو مثلا غیر مصلح بدانه، به خودش عیب، غیر صلاحه. همون که از ذات معیارهای توحیدی دقیقا یه زاویه گرفت، دیگه هیچ فرقی نمی‌کند اسم این گروه چی باشد. او شکریه قرآن تحکید دارد در معیار الهی، حدود الالله حالا بصیرت انا و من اتبعم، این هم راه منه و هم راه پیروان منه، اونم بر اساس بینش، بینش صحیح. مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی تأکید و بصیرت دارن، منشأ قرآنی دارد. بصیرت یک امری نیست که بعضی شاید اون رو سهلنگاری بکنن، بگن که مثلا خب بصیرت دیگه، یک کلیدیست، دستور قرآنیست که اگر رو کار نشه خطرات قانون‌سازی دارد. حالا بصیرتین و سبحان الله و ما احنا من المشرکین. سبحان الله در بعضی مواقع در جاهای مهم میاد، مطلب خیلی خطیره، خیلی قابل توجه جدی. سبحان الله و ما انا من المشرکین، من از اهل شرک نیستم، دعوت به غیر خدا ندارم، در یک آیه دیگر می‌فرماید این الحکم الا لله، اگر الله تعبدو الا ایا ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. باز بینید چرا سریع، چرا واضح، چه تقسیم بندی مشخص. تمامی امورات زندگی آدم مرزش و قشن معین شده. این الحکم الا لله، اصلا حکومتی نیست، حکمی نیست در عالم مگر مال اوست، حکومت مال اوست. امر الله تعبدو الا ایاه از اون مقام حکومت حقیقی در عالم دستور این صادر شده، یه امر حکومتیست، یه چیز ساده تحلیلی عقلی فکری فلسفی علمی حزبی گروهی نیست، یه امر حکومتی، حکومت حقیقی عالمه. که چی؟ الله تعبدو الا ایا، مرز باید مشخص باشد، اینکه پرستش نکنید، توسل نکنید مگر فقط به او. ذالک دین القیم، ای بشری که دنبال این ور اون ور هستید، هر سهم میری آخر پس از چند سال پس از هزینه های کلان شکست میخورید، سنگ اونی که دنبالش هستید مطمئن نباش، اون دین قیم محکم با قوام شکست ناپذیر این همین است که گفتی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم رو نمی دانند. بازم یه بحث خاصی دارد. اکثر الناس در قرآن در بعضی از موارد آورده، قبلا خیلی جلسات گذشته توضیحاتی در این باره عرض شده، انشاءالله در فرصت خاص باید این بیشتر باز بشه. شما که امروز میریم به سوی رأی اکثریتی، خب این محدودش تا کجاست؟ مبنایش چی است؟ و آیا مطلقه یا یه سری شرایطی دارد؟ اینا مطالبی است. در حالی که قرآن می‌فرماید اکثرهم، سه نقطه تکرار شده در قرآن پشت سر اکثرهم، چی و چی و چیها، که یکی از اونها آمده اکثر الناس لا یعلمون. این حقیقت را اکثر مردم نمی‌دانند. این یه بحث انشاءالله اون مقدارش مرد به موضوعمون هست، در جلسات را یک خورده اشاره می کنیم براش. در یک آیه دیگر می فرماید ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فعبده. حکومت یکی از شرایطش علمه. اگر در گذشته زحالی بر بشر دیکتاتوری می شدن، امروز هم به زور دیگر، این ناشیت جهل اونهاست. یکی از ویژگی های اینکه که مدیر موفق باشد علم اون مدیره، و این که ما برای ولایت فقیه امروز افتخار میکنیم برای اینکه کسی هست که از جهت علم انسانی و انسانشناسی عمیق‌ترین آگاهی ها رو دارد، هم در وجود خودش به عنوان یک انسان این سیر رو حرکت کرده و تمام ویژگی‌های مشترکی که در همه انسان‌ها که وجود دارد اینها رو شاخه به شاخه همه حرکت کرده و در خودش باز شدن مسائل و هم از نظر قوانین الهی در ارتباط با عمل اون ارتباط با اون عالم وحی رو دارد و با چنین علمی دارد مسائل رو میبیند و پیشگویی ها رو میکند، افق ها رو باز میکند و احکام لازم رو به کافی صادر میکند. ولله غیب السماوات والارض، تمام حقیقت علم اون هم به علم غیب، اون هم غیب به نه فقط یک جامعه، یک زمین، یک کره، یک عالم، آسمان ها و زمین، غیبش دست اوست. خب حالا اینطور هست و الهی یرجع الامر کله، الامر جنس امر برمی کردد کله به سوی او، استثنایی ندارد، همه تحت حکومت اوست. حالا اینطور هست تعبد ها از خودت رو در اراده او قرار بده، در حکومت او قرار بده. در آیه دیگر می فرماید افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. آیا این جای تعصبه؟ آیا نمی‌بینید این حقیقت خیلی واضح را؟ اثر ایت خیلی جای تعصبه، مطلب خیلی واضحه. اثر ایت من اتخذ اله و هوا، اون کسی که هوس خودش رو معبود خودش قرار بده، خداوند او رو گمراه کرد. علی علمین، خیلی نکته گام تبصیر این جلسه شاید وقت نرسه و این جلسه بعد شامل اینو، با این که علم داره چطور آخو کسی علم داشته باشه در این حال گمراه باشد؟ این چه نکته دقیقی که قرآن این رو اینجا آورده و انشاءالله در جلسه بعد رو توفیق بده و بیشتر باز کنیم. یکی از مطالب ضروریه در تصمیم گیریه و ختم علا سمعی و قلبهی، خداوند چنین انسان را که هوسش دنبال هوسش هست او رو گوشش رو قلبش رو محروم کرده و بر بینایی او پرده زده. پس چه کسی هدایت می کند این انسان را بعد از خدا؟ حالا چه خدا این رو گمراه شد، مزاری هدایت رو برید، حالا چی ضرعت دارد؟ عالم خلقت چه کسی هست که او رو درست را بمانش بکنه، تحلیله هایش درست از آفتر بیاد، پیشگویه هایش درست از آفتر بیاد، برنامهش مطابق حق و صحیح باشد، نظریاتش درست باشد. کسی که هوس درش غلبه کرد دیگه کار تمام شد. خدا خیلی فرمود خداوند چشم و گوش و قلب همه مزاری هدایت رو از او می‌گیرد و حالا که گل شد چه کسی هست او رو هدایت کند؟ دیگه چی تمام می‌کنه، خطی می‌زنه برای مطلب اخلاق تذکرون. آیا این حقیقت واضحه روشه؟ بارها میبینید تو زندگیتون، هیتون حق فریاد میزنه، واضح هم توقعی به این ندارید. فمن یهدی من بعد الله، چه کسیش که هدایت کند اون رو حالا که خدا هدایتش رو ازش برید؟ یه آیه رو بخونیم بعد دیگه سلسله رو به ازدان رو بسشون ندیدیم. شروع جلسه نورانیت آیات انشاءالله تا به شکسته های بعد. در آیه دیگه می فرماید لا تجعل مع الله اله آخر فتبعدن مذموما مخذولا. حواست رو جمع کن، مواظب باش در اموراتت. آخه کسی که به تو یک نامه دو قبضه خواهش میکنم و اصرار دارم که ندارم الا بلا باید سرنوش زندگی یک مظلوم رو به دست بگیرید، خودت انتخاب کردید، حواست رو جمع کن، مبادا حواست اشتخالت کنه. لا تجعل مع الله اله آخر، در مسیر توحید چیز دیگرش قاطی نکن. قاطی نکنی چه میشه؟ فتبعدن مذموما مخذولا، از زنجیر میشی. اونم چه زنجیر شدنی؟ نه فقط زنجیر میشی، زنجیری که مورد سرزنش و مذمت قرار گرفتی و هیچ یار و یاوری هم نداری تو رو از این چاله نجات بده. یه وقتی که همه چکزنی ها و همه آفرین ها و همه تحریش ها و تحریس ها حتی اونها هم تبدیل شد بر کوبیدن تو، مواد هم تو روزی بیفتی. چرا؟ چون در کنار خدا چیز دیگری قرار دادی. فراوان از این آیات قرآن خیلی واضح، خیلی روشن، با تأکیدات تمام تقسیم کرده روح مدیریت را در دو قسمت. یک، اینکه اراده انسان تحت اراده الله باشد، اراده الهی رو اعمال کند. دو، در کنار اون اراده دیگری دخالت دهد. این دو تا مدیریت مبنای بحث هست و قرآن خیلی کلامه فرمود و نیاز دیگه به هیچ توضیحی ندارد، اما از باب اینکه قرآن افعادش گسترده هست انشاءالله خدا توفیق بدهد از کلمات وحی پیش از این استفاده میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چون که وقتی هست که با همه ازا باشیم تمام نیات مورد نظر که هست نیات خیر و تمسین دعا رفع حوال شرقی مقام معظم نحفری در رسول را تأثیر حضور آقای معظم علیه السلام صلوات خرده کنیم.